أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرابع عشر، الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاء يجب الاستصحاب، ويدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغتان كما في الصحاب، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب. قوله عليه السلام في أخبار الباب: ولكن تنقضه بيقين آخر. كلام ما واضع می شود در تنبیه چهاردهم. موضوع تنبیه چهاردهم عبارت است از جریان استصحاب با وجود ظن غیر معتبر، جریان استصحاب با وجود ظن غیر معتبر. توضیح گذاره، توضیح این مطلب عنوان را توضیح بدهیم. توضیح این مطلب این است که ظن در علم اصول به دو قسم تقسیم می شود، یکی ظن معتبر و یکی ظن غیر معتبر. ظن معتبر مثل خبر واحد است، این را میگیم ظن معتبر. ظن غیر معتبر مثل شهرت فتوایی است که این را بهش میگیم ظن غیر معتبر. حالا کلام در این است، اگر در برابر استصحاب ما ظن معتبری داشته باشیم، خبر واحدی داشته باشیم، قطعاً استصحاب جاری نمی شود، استصحاب جاری نمی شود، چون ظن معتبر دلیل اجتهادی است و دلیل اجتهادی مقدم بر استصحاب می شود. اما اگر در برابر استصحاب ظن غیر معتبر داشتیم، مثلا شهرت فتوایی، میگیم ظن غیر معتبر. کلام در تنبیه چهاردهم این است که آیا با وجود این ظن غیر معتبر استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ ممکنه، البته کسی نگفته است، ولی ممکن است کسی بگوید چون در روایات استصحاب موضوع استصحاب شک است، پس بنابراین اگر زن داشته باشیم استصحاب دیگه جاری نمی شود، چون در روایات فرمود لا تنقض الیقین به شک. شک موضوع استصحاب است، یه احتمال ها. میخوایم اینو تو این تنبیه چهاردهم میخوایم اینو بررسی کنیم. ممکنه کسی بگه آها موضوع استصحاب شک است و ظن غیر معتبر شک نیست، پس با وجود ظن غیر معتبر دیگه استصحاب جاری نمیشه. این احتمالی است که ممکن است بدون به ذهن انسان برسد. ولیکن تمام اصحابون الامامیه قائل هستند که ظن غیر معتبر عین شک میماند، یعنی استصحاب جاری می شود. ظن غیر معتبر نمیتونه جلوی استصحاب را بگیرد، استصحاب جاری می شود حتی اگر ما ظن برخلافش داشته باشیم. مثلا من ظن دارم به اینکه وضویم باطل شد، یقین ندارم ها، قبلا وضو داشتم، الان ظن و گمان پیدا میکنم که وضوع من چیه؟ باطل شده. گفتن اینجا استصحاب جاری میشود. ظن غیر معتبر در همون حکم شک است، یعنی با شک تفاوتی ندارد و استصحاب جاری میشود و این ظنی که مخالف با استصحاب است قدرت مقاومت در برابر استصحاب را ندارد. به عبارت اخرى ادله استصحاب که دلالت بر شک می کند ظن غیر معتبر را هم می گیرد، ظن غیر معتبر را هم می گیرد. خب این مدعای صاحب کفایه است، شیخ هم همین را فرموده، دیگران هم همین را فرموده. حالا می خواهم ببینیم دلیل اینها چیه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف سه تا دلیل اقامه می فرماید. دلیل اول دلیل لغوی است. می فرماید در علم لغت، در لغت عرب واژه شک شامل ظن می شود. در لغت عرب ها شک یعنی هر چیزی که یقینی نباشه. هر چیزی که یقینی نباشد لغتاً به او شک گفته می شود. اینجا دقت کنید، نکته را عرض کنم. شک یه معنای اصطلاحی دارد و یه معنای لغوی. معنای اصطلاحی شک که تو علم منطق هم معمولا استفاده میشه، شک عبارت است از حالت تساوی طرفین، 50-50. یعنی وقتی که دو طرف کاملا با هم مساوی بودن، در اصطلاح علم منطق به اینجا میگن شک. اما اگر یک احتمال راجح بشود به اون میگن چی؟ ظن. توجه فرمودید. منتها این تقسیم بندی، تقسیم بندی اصطلاحی است، ولی در لغت عرب شک به چیزی گفته می شود که انسان به او یقین نداشته باشه، ولو ظنم داشته باشه. پس معنای لغوی شک اعم از معنای اصطلاحی می شود. در معنای اصطلاحی شک به ظن اطلاق نمی شه تو اصطلاح ها، تو علم منطق. ولی در معنای لغوی وقتی که به لغت مراجعه می کنم، لغت عرب، کتاب های لغت مثلا صحاح اللغت نوشته اشک خلاف الیقین، هر چیزی که یقین نباشد بهش میگیم شک، ولو که ظن باشه. خب پس بنابراین در علم لغت واژه شک بفرمایید شامل ظنم میشود یا نمیشود؟
میشود.
خب ما هم که روایات رو باید طبق لغت معنا کنیم، نه طبق اصطلاح. روایات استصحاب که میفرماید لا تنقض الیقین به شک، این باید بره رو واژه لغت نه رو اصطلاح. روایات معنای لغوی و عرفی خودش باید هم بشود. علما در علمهای اصطلاحات چی دارن؟ به جای خودش محفوظه. ما همیشه در معنا کردن لغات، انشاءالله وقتی که به مرحله استنباط میرسید و میخواهید روایات رو معنا کنید، در معنای روایات باید بریم سراغ متفاهم عرفی، نه اصطلاحاتی که علما در علوم وضع کرده اند. روایات رو بر اونها نباید هم کنید، چون این اصطلاحات مستحدث هستند. در زمان ائمه که این روایات نبوده، اصطلاحات نبوده که. روایات باید حمله بر معنای این. دلیل اول، پس دلیل اول که شک شامل ظن می شود دلیل چی بود؟ لغوی. دلیل دوم، دلیل دوم این است که صاحب کفایه می فرماید دلیل استقرایی است. می فرماید وقتی که ما در روایاتی که از اهل بیت وارد شده تتبع می کنیم در ابواب مختلف، می‌بینیم شک را اعم از ظن را ائمه بیان کردن. واژه شک نه تو استصحاب ها، تو ابواب مختلف، مثلا شک در رکعات کذا و کذا و کذا. در اون موارد وقتی که استقراء می‌کنیم، روایاتی که در ابواب مختلفه واژه شک را استعمال فرمودن ائمه اطهار علیهم السلام، این واژه شک اعم است از شک به معنای تساوی طرفین و شک به معنای ظن. این استقرا خودش دلیلی می شود که ما می فهمیم که در روایات این واژه از نظر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، این واژه شامل ظن هم می شود. وقتی که تتبع کنید روایات متعددی در ابواب مختلف، مخصوصا در باب شک در رکعات که در اونجا روایات زیادی داریم، اونجا هم چیه؟ بله. پس دلیل دوم شد دلیل چی؟ استقرا. و اما دلیل سوم، که واژه شک شامل ظنم می شود خود روایات استصحاب است. روایاتی که در باب استصحاب داریم، خود این روایات، توجه فرمودید، خود این روایات بیان می کند که منظور از شک اعم است، از شک به معنای تساوی و طرفه و شک به معنای ظن. خب کجای روایات استصحاب؟ سه تا شاهد نقل می کند صاحب کفایه از روایات استصحاب. شاهد اول می فرماید اون جمله ای که حضرت فرمود لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر. از این انقضه به یقین آخر می فهمیم که اون چیزی که یقین قبلی رو از بین برد یقین دیگر است، ولکن زن اون یقین را از بین
نمی برد،
چون فرمود انقضه به یقین آخر. پس معلوم میشه زن هم همون حکم شک را دارد، چون اگر زن حکم شک را نداشت امام باید بگه انقضه به یقین او زن آخر. امام فرمود ناقض اون یقین قبلی فقط یقین است، این حذف را میفهمانند، یعنی فقط یقین قبلی با یقین بعدی از بین میرود. پس زن در اینجا در حکم چی قرار میگیره؟ شک قرار میگیره. این یک شاهد. دوم، در یکی از روایات که روایت زرار صحیحه زراره بود، اول استصحاب خوندیم، اگر یادتون باشه زراره سوال کرد از امام، گفت شخصی چرتش میبرد، ایوجب الخفقت و اول خفقتان علیه الوضوء، سرش میفته این رو بدنش، آیا این موجب وضوء میشود یا نمیشود؟ امام فرمود نه. دوباره سوال کرد فَإِنْهُرِّ كَفِي، دقت کنید اینجا رو کار داریم ها، فَإِنْهُرِّ كَفِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اگر این آقایی که مشغول چرت زدنه، دوست بغل دستیش مثلا کتابی تکان میده، خودکاری تکان میده، توجه فرمودید، و این متوجه و این متوجه، آیا این عدم توجه دلیل بر خواب است؟ آقا فرمود لا، نه این دلیل نمی شود، حتی یستیقن انه قد نام، مگر این که این یقین پیدا کند که چیه؟ خوابیده. صاحب کفایه می فرد خب این کسی که خودکاری کتابی بغل دوستش تکان میده و اون دوست متوجه نمیشه، این ظن به خواب پیدا میشه، یعنی یه اماره ایست که انسان ظن به نوم پیدا میکن، وقتی که بغل کسی یه چیزی تکان بدهن و او متوجه، درسته یقینه به خوابش نداره ولی بالاخره ظن بهش پیدا میشه که لااقل از صاحب کفایی میگه اگه ظنم پیدا، بالاخره گاهی از اوقات که این اماره ظن برای انسان پیدا میشه، در حالی که امام سوال نکرد که آیا این اماره مفید زن هست یا مفید زن نیست، فرمود تا یقین پیدا نکرده از وضو داره. پس معنایش این می شود که زن به نوم کافی نیست. تکرار می کنم این شاهد دوم دقت کنید، ان هر کفی جنبهی شیء و هو لا یعلم، از شما سوال می کنم، دوست بغل دستی شما در حال چرت زدنه، شما هی خودکار رو بغل اینطوری تکون میدید ببینید میفهمد یا آیا شما ظن به نوم پیدا میکنید یا نه؟ قاعدتا این اماره ایست که نشان میدید آقا خوابه دیگه، اگه خواب نیست خب باید بفهمی من دارم این را تکان میدهم، ظن به نوم برای او حاصل میشود یا حاصل نمیشه. خب امام با وجود این فرمود نخه این در حکم خواب نیست، لا نه وضو واجب نیست، بعد فرمود چی؟ حتی یه قایتی را بیان میکنه، حتی یستیق نه، با وجود این اماره حضرت میگه استصحاب جاری میشه، با وجود این اماره استصحاب جاری میشه تا وقتی که یقین پیدا کنه. حالا اینکه شما خودکار را تکان دادید بالاخره یا مفید ظن به نوم هست یا احتمالش که بالاخره هست که، ولی امام استفسار نکرد، یعنی از زراره نپرسید آیا وقتی که تکان میدی ظن به خواب دارد یا ظن به خواب نداره، مطلقا فرمود نخه وضوش باطل نمیشه. همین ترک استفسال دلیل است بر این که ظن به نوم اعتباری، اگر اعتبار داشت حضرت باید سوال کنه که وقتی تو تکون میدی ظن به نوم پیدا میشود یا پیدا نمیشود، حضرت مطلقا اصلا سوالی نکردن و اون نخیر اصلا این اعتبار نداره. خب وقتی که حضرت میگن این اعتبار نداره، بالاخره این قرینه موجب ظن، بگید ظن میشود یا نمیشود، میشه یا نمیشه، شما بغل دوستتون این کار کردید متوجه نشد، میگید به این خواب توجه فرمودی ظن به نوم پیدا میشه، ولی امام فرمود نه، با توجه به این باز وضوی او باطل حتی یستیقن. یعنی یه قایتی ذکر کرد، حتی یستیقن، یعنی الان قایت دیگه، یعنی این وضو باطل نیست تا چه؟ تا یقین پیدا کنه. پس معلومه با وجود این اماره ظنیه باز هم استصحاب مشکلی پیدا. پس از ظن فی حکم شک، این ظن در همون حکم شک، اینم شاهدش. بله خب به خودش میگیم وقتی که از یعنی از اون حالت اومد بیرون، میگه آقا من بغل تو این رو تو، میگه ای عجب من نفهمیدم، پس حتما من خواب بودم. توجه کردید وقتی که اون اماره را به خود اون شخص بگیم برای ظن به نوم پیدا میشه، ولی حضرت فرمود نه، باید یقین پیدا کنه، یقین قطعی برای او حاصل میشود که خواب بوده است. اینم شاهد چندم شد. شاهد سوم جمله بعد از همین جمله است، لا حتی یستیقن انه قد نام. حضرت فرمود، توجه فرمودید، ولا تنقض الیقین بالشک. حضرت فرمود یقینت را با شک نقض نکن. پس معلوم می شود که نقض یقین مطلقا چه زن داشته باشی چه زن نه جایز نیست دیگه، چون بعد از اون جمله حضرت این رو فرمود. بعد از این جمله که الان براتون گفتیم، هم قایته، هم جمله که قایت داره، حتی یستیقن انه قد نام، بعد حضرت فرمود ولا تنقض الیقین، یعنی با وجود این اماره تو یقین را با شک کرد نقض نکن، یعنی این اماره در حکم شک است ولی اونجا به زن هم میشه. فعلا هذا الاساس، چند تا دلیل شد؟ سه تا دلیل داشتیم، سه دلیل بود. دلیل اول دلیل رقوی بود، دلیل دوم دلیل استقرایی بود، دلیل سوم هم اخبار الاستصحاب. خود روایات استصحاب شواهدی در او وجود دارد که ظن به خلاف، البته ظن غیر معتبر رو داریم میگیم ها، ظن غیر معتبر جلوی استصحاب را میگیره یا نمیگیره. خب این حاصل فرمایش صاحب کفایه شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه در رسائل غیر از این ادله ای که گفته شد دو دلیل دیگر را ذکر کرده برای همین مدعا که ظن غیر معتبر مثل شک است، فایده ای ندارد، جلوی استصحاب را نمیگیرد. ایشان دو تا دلیل ذکر کرده. صاحب کفایه مخالف است با این دو دلیل. ادله شیخ را میفرماید، بعد مناقشاتی که در فرمایش شیخ است بیان میکنه. خب دلیل اول شیخ، دلیل اول شیخ تمسک به اجماع است. فرموده است ما وقتی که کلمات فقها را بررسی میکنیم، میبینیم فقها اجماع دارند بر این که ظن غیر معتبر فی حکم شک، ظنی که معتبر نیست این در حکم شک است و استصحاب جاری میشود. فعلی هذا اجماع هم چه چیزی از ادله اربعه است. وقتی که اجماع داریم دیگه مسئله تمام است. این استدلالش مناقشه صاحب کفایه. صاحب کفایه میفهمد درسته، ما هم قبول داریم، اجماع داریم، ولی این اجماع مدرکی است. آقایون فقها که اجماع ادله شون همیناست که ما گفتیم، یا دلیل لغویه یا دلیل استقراییه یا از روایات استصحاب فهمیدن. اجماع هست، اجماع را منکر نیستیم. همه اصلا هیچ کسی از اصولیه نیست که بگه ظن غیر معتبر جلوی استصحاب را میگیرد، هیچ کسی نیست. ولیکن خب معلوم دلیلشون اینه دیگه، بارها و بارها گفته این اگر اجماع مدرکی بشود خاصیتی ندارد. ما هستیم و با اون مدرک، مدرک مجمعین را که میدانیم، میریم سراغ همون مدرک. اجماع در صورتی کارساز است که ما مدرک مجمعین را ندانیم، احتمال بدیم یه روایتی دست اونها بوده و به دست ما نرسیده، اون وقت میگیم سمعن و طاعتن. ولی وقتی که میدونیم که این آقایون مدرکشون اینه، خب ما باید به خود اون مدارک مراجعه کنیم، ممکنه برای ما از اون مدرک ها بله یقین حاصل نشه، خب ما نمیتونیم دیگه عمل بکنیم. الاجماع و دلیل اون تعبدی دیگه، باید در یه مواردی باشه که جای تعبد داشته باشه، یعنی دلیل خاصی در مسئله وجود نداره. و ما احتمال بدیم این جز اون مواردی است که سینه به سینه به علما رسیده یا روایتی اون زمان بوده، اون روایت به دست ما نرسیده. مرحوم آیت الله از ماوردی می‌فهمیدن من 500 مورد از اساتید ما که از شاگردان ایشان بودن نقل کردم، فهمدن مرحومات لا موجودی، فهمدن من در کل فقه 500 مورد را پیدا کردم که در این 500 ماشاءالله به این تطبعی که فقه را تطبع کرده، فرماید من در فقه 500 مورد را پیدا کردم که در اینجاها اجماع مدرکی نیست، غیر اینجاها همه جا مدرکیست. 500 مورد را پیدا کردم که در این 500 مورد که ادعای اجماع شده است مدرکی وجود ندارد و معلوم است که حکم سینه به سینه به دست فقهای ما رسیده یا روایتی دست آنها بوده که به دست ما نرسیده. خیلی از روایات به دست ما نرسیده، توجه فرمودید؟ چون علماء ما روایاتی داشتن، توجه فرمودید؟ کتابخانه های علماء ما را آتش زدن، کتابهاشون را غارت کردن. در بغداد جناب شیخ طوسی کتابخانه عظیم الشأنی داشت. وقتی که یک فتنه ای شد بین شیعه و سنی، سنی های بغداد حمله کردن به خانه شیعه، چون مرجع مردم بود دیگه، مرجع شیعه در بغداد بود، حمله کردن به خانه شیخ طوسی، کتابخانه او را کامپلت آتش زده، هر چی کتاب نفیس در اینجا مرحوم شیخ داشته همه را سوزانیدن. این یه نمونه شها، خیلی کتاب از کتاب شیعه را سوزاندن. خب طبیعی است ممکنه دست شیخ طوسی الان روایاتی بوده، چون روایات به دست ما چیه؟ نرسیده باشد، یا قبل از شیخ طوسی. توجه کن فلزا مرحومات الله موجودی به اجماع قدما خیلی اهمیت میدادن، بلکه شهرت بین قدما میفرمودن در حکم اجماع است، شهرت بین القدما، ورنه اونها اصلشون به اصل امام نزدیک بوده. خیلی از احکام سینه به سینه به دست اینها رسیده، روایتی نداره، ولی شفاهی به صورت سینه به سینه میدانستن. حالا این خودش یه بحثی است که در بحث اجماع که آیا اجماع معتبر است یا معتبر نیست، این اونجا باید بحث بشه. مبانی که مرحوم آیت الله بابور جردی داشتن و خیلی مبانی عمیق و حساب شده ای هست. منظور این که اجماعهایی که مدرکی هست فایده ای نداره، اجماعهایی به درد میخورد که مدرک او در دست ما نباشد و احتمال میدیم اونها یه روایتی دستشون بوده که به ما نرسیده، یا حکم را سینه به سینه از معصوم تلقی کرده بودن که باز اونها توجه فرمودید برای ما اعتبار خواهد داشت. خب پس این دلیل اول مرحوم شیخ که فایده ای نداره. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم مرحوم شیخ این است، شیخ می فرماید این ظنی که غیر معتبر است در برابر استصحاب از دو حال خارج نیست. ظن غیر معتبری که مقابل با استصحابه، این از دو حال خارج نیست، یا یقین داریم به عدم اعتبارش یا شک داریم در اعتبارش. ظن غیر معتبر دو جور میشه، یک وقت یقین داریم که این معتبر نیست، مثل قیاس، قیاس اهل سنت. خب قیاس ما یقین داریم از هرون الشمس است که قیاس اعتباری نداره، توجه فرمودید؟ اول من قاس خب ابلیس بود، اول کسی که قیاس کرد کی بوده؟ ابلیس بوده، طبق اون روایاتی که داریم، توجه فرمودید؟ اولین کسی که قیاس را به کار برد ابلیس بود که به خدا گفت انا خیر من خلقته من نار، خلقتنی من نار و خلقته من جین، من از آتشم، آتش با خاک رو با هم قیاس کرد. خب اینو بهش میگیم ظن غیر معتبری که یقین به عدم اعتبارش داریم. اما قسم دوم ظن غیر معتبری است که شک در اعتبارش داریم، مثل شهرت فتوایی. شهرت فتوایی شک داریم که آیا معتبر است یا نه، روایت که نداریم که این شهرت معتبر نیست، قیاس خیلی روایت داره، ولی در باب شهرت فتوایی ما روایتی که نداریم. فعلاهازا ما شک در اعتبارش داریم. خب پس ظن غیر معتبر چند حالت پیدا می‌کنه؟
دو حالت.
اما حالت اول، حالت اول شیخ فرموده اونجایی که یقین به عدم اعتبار داشته باشیم، شیخ می‌فرماید خب در این صورت استصحاب جاری می‌شود. چرا؟ چون اون ظنی که یقین به عدم اعتبارش داریم وجودش کل عدم است، چون یقین به عدم اعتبار داریم اون وجودش مثل عدمشه، که انما چنین ظنی وجود ندارد. قیاس در برابر استصحاب مثل این کسان قیاسی نیست، چون وقتی شما یقین به عدم اعتبار دارید معناش یعنی چی؟ یعنی این بود و نبودش چیز، چه میخواهد باشد چه میخواهد نباشد. خب این که میره کنار، این که جلوی استصحاب وای نمیسه. و اما قسم دوم، اونجایی که چیه؟ شک در اعتبارش داره. فرموده است خب اون ظن غیر معتبری که شک در اعتبارش داری، خب اینم جلوی استصحاب نمیگه. چرا؟ چون این خودش موضوع استصحاب درست میکنه. چون در استصحاب بگیم چی؟ لا تن غزل یقینه به شک، دیگه نم شک داریم دیگه، این خودش شک است، این زن نیست، این شک است. روایات استصحاب اینجا رو میگیره. چون وقتی که این زن غیر معتبر شما شک در اعتبارش دارید، این زن نه تنها جلوی استصحاب رو نمیگیره، موضوع استصحاب رو درست میکنه. چون مفروض آن است که شما شک در اعتبارش دارید، موضوع روایات استصحاب هم چی بود؟ شک بود دیگه، این هم که مشکوک کل اعتباره. پس این زن اصلا موضوع استصحاب است. فعلا هازا زن غیر معتبر به هیچ وجه نمیتواند جلوی استصحاب بگیره، یا وجودش کل عدم است یا خودش موضوع استصحاب میشود. وقتی که شما شک در اعتبار دارید، توجه فرمودید، ازتون سوال بکنم، شما وقتی که شک در اعتبار دارید در واقع زن دارید یا شک دارید؟ شک دارید دیگه. خب این همون موضوع استصحاب دیگه، لا تن و ذل یقینه بشه. فعلا هازل اساس زن غیر معتبر نمیتواند جلوی استصحاب را بگیره. اینم استدلال دومیست که جناب صاحب کفایه فرمیده، ببخشید شیخ فرمیده. و اما مناقشه صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرماید این دلیل شیخ هم فایده ای ندارد، نمیتواند زن را در حکم شک قرار بدهد. چرا؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه وقتی که ما میگیم زن، زن غیر معتبر است، این عدم اعتبار زن دو تا معنا دارد، یه معنایش صحیح است، یه معنایش غیر صحیح است. زن غیر معتبر وقتی میگیم این معتبر نیست، این دو تا معنا داره. یک معنا که صاحب کفایه میاد به نظر ما این صحیح است، وقتی میگیم زن غیر معتبر است، یعنی این زن معدای خودش را نمیتواند اثبات کند. اگر شما زن به چیزی پیدا کردید، زن شما غیر معتبره، یعنی این زن مفاد خودش را نمیتواند اثبات کند. این حرف صحیح است. اما معنای دومی است که بگیم زن غیر معتبر ملحق به شک است. میفهمید این به چه دلیل؟ به چه دلیلی معنای دوم را میگویید؟ معنای زن غیر معتبر در برابر زن معتبر اینه، زن معتبر معدای خودش را اثبات میکنه. زن غیر معتبر چه یقین به عدم اعتبارش داشته باشیم چه شک داشته باشیم، معنایش این است که معدای خودش را اثبات. اما این که آثار شک بر او مترتب میشود، این از کجا؟ این معنای دوم شما از کجا در میارید؟ به شیخ میفرماید، میفرماید عدم اعتبار زن به این معنا است که زن نمیتواند حجت باشه، نمیتواند معدای خودش را اثبات کنه. ولیکن این که آثار شک هم بر این زن غیر معتبر مترتب میشود، این از کجا میگی؟ فعلا هازا صاحب کفایه میفرماید، اگر استصحاب مترتب بر همون شک شده باشد، اینو دیگه ما نمیتوانیم بر زن ملحق کنیم. با این دلیل شیخ ها، با این دلیل شیخ بر زن آثار شک مترتب نمیشه، مگر اینکه ما بیاییم از ادله اثبات کنیم که آقا شکی که در روایات استصحاب است اعم است از شک و زن. اگر ما از خوب دقت کنید، اگر ما از دلیل استصحاب واژه شک را تعمیم ندیم که طبقه اون سه دلیل تعمیم دادیم ها، گفتیم شامل میشه، لو فرض اگر در ادله استصحاب کلمه شک اعم تفسیر نشود، این دلیل شک کارساز نیست. چون این دلیل شک فقط میگوید که این زن اعتباری ندارد. اعتبار ندارد یعنی معدای خودش را اثبات. اما این که تمام آثار شک که از جمله آثار شک استصحاب است بر زن مترتب میشود، این از کجا؟ این از کجا میخوام ثابت کنم؟ این ثابت نمیشود. فلذا ما اگر به این دلیل شیخ باشه، نمیتوانیم در موارد زن غیر معتبر چی را جاری کنیم؟ استصحاب را جاری کنیم. چون درسته که این زن غیر معتبره، ولی معنای عدم اعتبار چی شد؟ عدم و اثبات مضمونه، زن مضمون خودش را اثبات، لا ترتیب آثار شک، نه که آثار شک را باید بر زن مترتب بکنیم. از این دلیل شک این معنا استفاده نمیشه. فلذا با این دلیل شیخ جلوی استصحاب گرفته، جلوی استصحاب گرفته نمیشه. نهایتا این که میگیم آقا زن نمیتواند
مدعای خودش را چیکار کنه؟ اینو بله، اینو قبول داریم، تا اینجا را قبول داریم. اما حالا که مدعای خودش را نمیتواند اثبات کند، پس بگیم پس آثار شک بر او مترتب میشه. این از کجا؟ این دلیل شیخ ناتمامه. بله اون ادله سگانه خوبه، چون در اونجا میاییم و شک را به گونه ای تقسیم میکنیم که شامل ظن غیر معتبر هم میشه. اون وقت روایات استثام اینجا را میگیره، و الا اگر این باشه روایات استثام ظن غیر معتبر را شامل نمیشه. ما باید بریم سراغ اصل عملیه دیگر، استثام بذاریم کنار، بریم سراغ اصول عملیه دیگر. در اینجا تنبیه 14 تمام میشه و به حول و قوه حضرت حق تبارک و تعالی دیگه تنبیهات استثام تمام. یه تتمه ای در باب استثام میمونه، البته این تتمه هم خیلی مهمه، مسائل بسیار با اهمیتی در اونجا مطرح میشه، ولی دیگه اون تتمه هم خیلی طولانی انشاءالله نخواهد بود. تا اینکه برسیم عرضم به حضور شما که به بحث تعادل و ترجیح انشاءالله به حول و قوه بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع عشر الظاهر ان الشک فی اخبار الباب، ظاهر آن است که واژه شک در روایات استصحاب و کلمات الاصحاب یعنی فقها، شک هو خلاف الیقین، اون چیزی که یقین نباشد، اما از این که متساوی طرفین باشه یا این که چیه زن باشد. فما ظن بالخلاف، ظن بالخلاف یعنی ظنی که مخالف با استصحابه. مثلا استصحاب میگه وضو داری، ظن میگه وضو نداری. فما ظن بالخلاف فضلا عن ظن بالوفا، تا چه برسد به اون ظنی که موافق، ظن موافق که مشکلی نداره دیگه، معید استصحاب میشود. ولی اگر ظن مخالفم بود، این ظن مخالف جلو استصحاب را نمیگیره، یجرل استصحاب، استصحاب جاری میشه. خب این مدعا دلیل بر این معنا چیه؟ پس مدعای ما این شد که ظن غیر معتبر در حکم شک، با شک هیچ فرقی نمیکنه. چند تا دلیل گفتیم؟ سه تا. یک، یدل علیه، دلالت میکنه بر این مدعا یعنی جریان استصحاب، مضافا الى انه یعنی شک، کذاله کن یعنی خلاف الیقین است، شک خلاف یقین است. لغتاً کماف سها، کتاب سها لغت و جوهری که از معتبرترین کتب لغت هست. انهو یعنی زن، کذاله کن یعنی خلاف الیقین است، شک خلاف الیقین است که شامل زن نمیشه لغتاً، کماف سها. یک و دو، یعنی مضافن الى، تعارف استعمالهی متعارف است استعمال شک فیه یعنی در خلاف الیقین، شک در خلاف الیقین استعمال شده از فل اخبار فی غیر بابن یعنی در ابواب متعدده. ای اسم این دلیل گذاشت، این دلیل چی؟ استقرایی. روایات مختلف را، نه فقط روایات استصحاب ها، روایات مختلف در باب رکعات نماز، در باب اعمال حج کجا و کجا، این روایات که ببینیم تو اون روایات شک را به معنای تساوی و طرفین نمیگیره، شک را به معنای خلاف یقین میگیره، عدم یقین که شامل ظن میشود. خب مضافا به این دوتا، این دلیل سوم روایات استصحاب، قوله علیه السلام. روایات استصحاب چند تا شاهد داشتیم؟
سه شاهد.
قوله علی شاهد اولشه، قوله علیه السلام فی اخبار الباب که فرمود ولیکن تنقضه، یعنی اون یقین را به یقین آخر. این شاهده، چجوری شاهده؟ حیث ان ظاهره، ظاهر این قول امام، انه این که امام فی بیان تهدید ما ينقض به الیقین، در بیان چی هستن؟ تهدید یعنی مشخص کردن و تعیین ما ينقض به الیقین، اون چیزی که یقین با او نقض می شود. و انه و این که این ما ينقض لیس الا الیقین. خب اگر ظن مخالف جلوی استصحاب میگرفت، امام باید به اون هم چیکار میکرد؟ اشاره میکرد. امام اشاره فقط حذف کرده در یقین، واسه معلومه که ظن جلوی استصحاب را نمیگیره. این شاهد اول. شاهد بعدی،
و قوله ایزن لا، حضرت فرمود نه، حتی یستیقن انه قد نام. این قول حضرت چی فرمود؟ بعد از سؤال عنه، بعد از اینکه سؤال شد از امام علیه السلام، زراره سؤال کردها، اما اذا هر کفی جنبه شیئان و هو لا یعلم. این آقایی که چرت میزنه بغل دستش چیزی که تکون میدی متوجه نمیشه، وضو باطل یا باطل نیست، فرمود لا وضوش باطل نیست حتی یستیقن. باید دقت بفرمایید که این حرکت دادن کنار این شخص اماره ظنیه بر نوم هست یا نی؟
هست
یا نی؟ لااقل که احتمالش که هست، با وجود این احتمال امام از اون شخص سؤال نکرد که آیا موجب زن می شود یا موجب زن؟ بس معلوم شد زن اعتبار نداره، اگر اعتبار داشت امام جدا می کرد این دو حالت را از هم دیگه. می فرماید این قول امام چطور؟ حیث و دلد اطلاقهی دلالت می کند، این قول امام که فرمود حتی یست دقیقه نه، به اطلاقش دلالت می کند معتر کل استفسار، استفسار یعنی استفهام. امام سؤال نکرد بینما ازا افادت هاده الامار از زن و ما ازا لم توفه، اونجایی که این اماره مفید زن باشد یا مفید زن نباشد. چرا امام ترک استفسار؟ بداهتا انها زیرا این اماره لو لم تکن مفیدتن لهو، یعنی برای زن، دائما لکانت مفیدتن لهو، یعنی برای زن احیا. بالاخره جای استفسار رو داشت، چون اگر همیشه دلالت بر زن نکنه، بالاخره بعضی از اوقات این اماره اماره زنی، اگر زن جلوی استفسار میگرفت، چون بعضی از اوقات این اماره مفیده زنه، قاعدتا امام چیکار میگرد؟ سوال میکرد دیگه. پس معلوم میشود زن نقشی نداره، اگر نقشی داشت بالاخره امام سوال میکرد آیا این موجب زن شده است یا نشده. خب علا عموم، این علا عموم متعلق به اون دل به اطلاقهی، دل به اطلاقهی علا عموم نفی صورت الافاده، دلالت میکند بر عمومیت نفی مر اون صورتی که افاده کند چی را؟ زن را. یعنی ولو زن را افاده کرد باز هم وضو گرفتن لازم نیست، یعنی این زن وجودش کل عدم میشود. اینم شاهد دوم. قوله شاهد سوم، قول و قوله علیه السلام بعده، یعنی بعد از همین قول دوم که گفتیم، حضرت فرمود ولا تنقض الیقین بالشرع. این قول هم دلالت میکند بر این که ان الحکم فی المغیا، حکم در مغیا یعنی قبل از حتی، اون جمله داشت لا حتی یستقیم، نه لا یعنی لا یجب الوضوء، اون موقع گفتیم اون لا به معنای این حکم، حکم فی المغیا، چون کلمه حتی دلالت بر غایت میکنه، ما قبل حتی رو میگن چی؟ مغیا، ما بعدش رو میگن چی؟ غایت. لا یعنی لا یجب الوضوء تا اون موقعی که یقین پیدا کنن. خب این سخن حضرت دلالت میکنه که ان الحکم فی المغیا مطلقا، یعنی چه زن به خلاف داشته باشی چه زن به خلاف نداشته باشی، هو عدم و نقض یقینه به شک کما لا یخفا. خب مجموعا ادله آخون چند تا شد؟ سه تا. تمام شد هر فرمایش آخون تمام شد. وقد استدل علیه، استدلال شده است علیه، یعنی برای جریان استصحاب با وجود زن مخالف، ایزن به وجهین آخره. مستدل کی شد؟ شیخون ابا اعظم در کتاب رسائل. ال اول، دلیل اول شیخ، ال اجماع القطعی ال اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف. توجه فرمودید الا تقدیر اعتبار این من باب الاخر، فرمود اجماع قطعی داریم برای این که استصحاب معتبر است ولو ما ظن به خلاف داشته باشیم، البته بنابر تقدیر اعتبار استصحاب من باب الاخبار، اگر استصحاب رو از باب روایات. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم در باب استصحاب یه مبنا هست که بعضی ها استصحاب رو از باب افاده زن معتبر میدونن، میگن استصحاب مفید زن، اگر این باشه زن به خلاف جلوی افاده زن استصحابی را میگیره، برای این مبنا نه ها. بر مبنای این که استصحاب رو از باب روایات، اونایی که استصحاب از باب روایات حجت میدونن، ظن به خلاف را در برابر استصحاب مانعی نمیدانن. خب ما اجماع قطعی داریم، این دلیل هم. خب جواب این دلیل چی شد بفرمایید؟ اول اجماع و مدرکیون میفرماید و فیه اشکالش این است که انهوش همچنین است لا وجه لدعواه، یعنی دعوای اجماع، ولو سلم اتفاق الاصحاب علی الاعتبار، اگرچه بپذیریم که اصحاب اجماع دارن علی الاعتبار، یعنی بر اعتبار استصحاب، چرا این دعوای اجماع فایده نداره؟ لاحتمال ان یکون ذالک، یعنی این اجماع، من جهت ظهور دلالت الاخبار علیه، چون ظاهر است که اخبار دلالت میکنن علیه، یعنی بر اعتبار استصحاب. به عبارت اخرى مجمعین این حکمی را که دادن از کجا فهمیدن؟ روایات فهمیدن. خب وقتی که از روایات فهمیدن، اجماع ما میشود اجماع مدرکی. بله، اجماع المدرکی لا یسمر ولا یغنی من جوع. از ثانی دلیل دوم، شیخ فرموده است ظن غیر معتبر از دو حال خارج نیست. ان الظن غیر المعتبر، ظن غیر معتبر دو حالت دارد. یک، ان علم بعدم اعتباره به دلیل، اگر یقین داشته باشیم که این ظن معتبر نیست با دلیل قطعی، مثالش مثل چی بود؟ قیاس. خب اگر اینطوره، فمعناه، یعنی معنای عدم اعتبار، ان وجوده، یعنی وجود این ظن، که عدمه عند الشارع، وجودش مثل عدمه، و ان کل ما یترتب شرعا علا تقدیر عدم اون ظن فهو المترتب علا تقدیر وجوده، یعنی وجود عدمش یکیه. پس وقتی که وجود عدمش یکیه، پس در برابر استصحاب ایستادگی نمی کنه. خب این یه حاله. حالت دوم، و این کانه، ضمیر کانه میخوره اون ظن غیر معتبر، و این کانه این ظن غیر معتبر مما شک فی اعتباری، نه اینکه یقین داریم به عدم اعتبار، شک داریم در اعتبار، مثل شهرت فتوایی، اینجا یقین به عدم اعتبار نداریم، شک داریم. خب اگر اینطور شد، بفرمایید در این مورد این ظن است در واقع یا شک است؟
شک
است. خب وقتی که شک شد، روایت استصحاب میگیره اینجا را دیگه. و این کانم ما شک فی اعتبارهی فمرج و رفع الید ان الیقین بالحکم الفعلی سابق، اگر ما رفعیت کنیم از یقین به اون حکم فعلی که قبلا داشتیم، به سببهی، یعنی به سبب این ظنی که شک در اعتبارش داریم، مرجعش الى نقض الیقینه بشه، یعنی این اصلا موضوع استصحاب درست میکنه، چون در واقع اینجا ظنی نیست، در واقع اگر خوب دقت کنیم اینجا چیه؟ شکه. لا تنقض اینجا را میگیره. فتعمل جیدن، شیخ بعد که این رو یه فتعملی زده که صاحب کفایی اشکال میکنن، میفرماین لعل، شیخ هم که فرموده فتعمل، و چه تعمل همینی که ما میگیم، توجه فرمودید. و فیه اشکال این که دقت کنید، اون تو ذهنتون باشه، اشکال این کلام شیخ این است که عدم اعتبار زن معناش چیه؟ عدم اعتبار زن معناش این است که زن معدای خودش را اثبات، اما این که آثار شک هم بر اون مترتب بشه، این معنا از عدم اعتبار فهمیده نمیشه. عبارت آخوند ببینید، فیه ان قضیت عدم اعتبارهی، قضیه عدم اعتبار زن، لالغائهی، اون قسم اول، الغاء زن یعنی اونجایی که یقین داشته باشیم به عدم اعتبار، او لعدم دلیل علی اعتبارهی، اونجایی که شک در اعتبار داشته باشیم، مقتضای اعتبار، لا تکاد و تکون و نمیبوده باشد الا عدم اثبات مزنونهی، یعنی مزنون اون زن را، بهی به اون زن تعبدن، لیترتب علیه آثاره شرعن، تا اینکه آثار بر اون زن مترتب بشود. معناش اینه، لا ترتیب آثار شک مع عدمه، نه اینکه ما آثار شک را مترتب بکنیم مع عدمهی، یعنی با عدم اعتبار زن. اگر این زن زن معتبر نشد، معناش این است که زور نداره که ما ادعای خودش را
کنه.
حالا که زور نداره، تو سرش نزن بگو تو پس آمدی در مرحله شک قرار گرفتی. نه، در مرحله شک قرار نمی، همون ظن است. معنای عدم اعتبار یعنی این قدرت اثبات مضمون خودش را
نه اینکه حالا که تو بس قدرت نداری پس بیا پایین، از مرتبه خودت بیا پایین و آثار چی بر تو مترتب بشه؟ شک مترتب بشه. نه این معناش این نمیشه. لا ترتیب آثار شک مع عدم، یعنی با عدم این اعتبار که این زن معتبر معتبر نیست، بل لابد دهین ازن، بلی که ما ناچاریم هین ازن، یعنی در این هنگام عدم اعتبار، فی تعیین ان الوظیفه، در تعیینی که وظیفه ما ایو اصل من الاصول العملیه من دلیل، اونجا بر ترتیب آثار شک احتیاج به چی داریم؟ دلیل داریم. ما فقط عدم اعتبار میگیم آقا این آقای زن نمیتواند معدای خودش را
اثبات،
اما این که آثار شک میخواد متقیه، دلیل جداگانه ای میخواد. عدم اعتبار به تنهایی اینجا کافی نیست که ما آثار شک را مترتب بکنیم. فلا و فرز نتیجتا، اگر فرض بشود عدم و دلالت الاخبار معهو، یعنی با این ظن غیر معتبر، علا اعتبار الاستصحاب، اگر فرض کنیم، یعنی اون سه تا دلیلی که ما گفتیم بذاریم کنار، اگر فرض کنیم دلیلی نداشته باشیم که با این ظن غیر معتبر بر اعتبار استصحاب، یعنی روایات شامل ظن غیر معتبر نشه، فلا بد من الانتهاء الى سائر اصول، بعد بریم سراغ یه اصول دیگری، بلا شبهه ولا ارتیا ولعله اشیر الیه بالامر به تأمل فتأمل جیدا. دلیل دوم شیخ هم کافی نی، همون سه تا دلیلی که صاحب کفایه اول بیان فرموده اند. والحمدلله رب العالمین.
شکر الله.